فن نهم منطق شفا از شعر صفحه 66 سطر اول. و کل لفظ دالین و اما حقیقی مستول و اما لغتون و اما زینه و اما موضوعون و اما منفصل و اما متغیر. در این فصل هفتم اولین مطلبی که قرار شد بحث کنیم قسمت الفاظ بود. الفاظ رو به یه وجهی تقسیم کردیم، حالا میخوام به وجهی دیگر تقسیم کنیم. تقسیمی که قبلا گفتیم یعنی در جلسه قبل مطرح شد، تقسیم به لحاظ خود لفظ بود، کاری به معنا نداشتیم. لفظ رو تقسیم کردیم به مقطع و رباط و همینا که گفتیم، اسم و کلمه و قول، که تقسیم خود لفظ رو توجه به معنا نداشتیم. حالا تقسیم دوم میخوام برای الفاظ شروع کنیم با توجه به دلالت و معنا. ابتدا اقسام رو ایشون ذکر میکنه که یا حقیقی است، لفظ حقیقیه، لفظی است که لغته، لفظی است که زینته. اینا رو اول اسمشون رو مطرح میکنه، بعدن شروع میکنه یکی یکی رو توضیح میده. در ضمن توضیح مرتب توضیح نمیده، مثلا زینت رو توجه میکنی در این اسم بردن زینت رو سوم نوشته، ولی در آخر همه این زینت رو بحث میکنه. بعضی رو مرتب، بعضی رو نامرتب. لفظ رو میفهمد یا حقیقیه یا لغته. تا آخر حقیقی رو این اول اینطور معنا میکنه. حقیقی در اینجا مثل همون حقیقی است که در لغت گفته میشه، که لفظ یا دلالت میکند بر معنای حقیقی یا دلالت میکنه بر معنای مجازی یا منقول یا مرتجل. اینجور تقسیم میکنن لفظ رو به اعتبار معنا. اون وقتی که لفظ استعمال میشه و اطلاق میشه در اون معنای موضوع له، میگن این حقیقته. حالا ایشون میگه که لفظ دال ممکن است حقیقی باشد، این اون وقتی است که لفظ در معنای موضوع له خودش استعمال میشه، معنایی که جمهور و توده اهل زبان با اون معنا آشنا هستند. این لفظ وضع شده برای یه معنایی، اگر در اون معنا به کار بره بهش میگن لفظ حقیقی، یعنی لفظی که در معنی حقیقیش به کار رفته. بعدم وارد میشه لغت رو معنا میکنه، که اینا رو من تیکه تیکه توضیح بدم فکر میکنم بهتره، توضیح طولانی نشه. صفحه 66 سطر اول. و کل لفظ دالن، نه هر لفظ تنها، لفظ دال. یعنی الان معلومه که ایشون لفظ رو میخواد تقسیم کنه با توجه به دلالتی که داره، نه فقط لفظ رو عنوان لفظ تقسیم بشه که بحث قبلیمون بود. و کل لفظ دالن فا اما حقیقی مستول. این قسم اوله که توضیحش رو عرض کردیم. قید مستول اینجا داره، در بعضی نسخ منقول داره. البته پاورقی ما به جای مسئول مسئول نوشته، ولی بعضی ها به نظر میرسه منقوله. بعدم خود ابن سینا بعد از اینکه حقیقی رو توضیح داد، لغت رو توضیح داد، میگه و اما نقله، میره سراغ منقول. در حالی که در این چند تایی که ما شمردیم و خوندیم منقول وجود نداشت. پس به نظر میرسه که این مستول در بعضی نسخه منقوله. من نگاه کردم منقول ندیدم، از این قرائن میگم شاید در بعضی نسخ منقول باشه. بعد به اون کتاب اون مراجعه کردم، اون اصلا مستول رو توضیح نداده، منقول رو توضیح داده. پیداست نسخه ایم که دست ایشون بوده، دست فاضل هندی بوده، اون هم منقول داشته. حالا مهم نیست، کلمه منقول اینجا مناسب به نظر نمیرسه. حقیقیون منقول درست نیست، حقیقیون و منقولون. حتما اگر نسخه منقول باشه واو میخواد. حقیقی منقول ما نداریم، حقیقی با منقول نمیسازه. منقول یعنی خروج از معنی حقیقی، از معنی به معنی دیگه نقل میدیم، این خروج از معنی حقیقی نه معنی حقیقی. بنابراین حقیقی با منقول مخالف همند، نمیتونن یه جا جمع بشن، حتما باید واف باشه. اما حقیقی اون یک و منقول اون دو. اگه منقول باشه اشکالی نداره، ولی با واف در عبارت ابن سینا مثلا قرینه داره. پاورقی پاورقی هم واف داره، بله پاورقی هم واف داره، ولی خب منقول نداره، مسئول داره، مسئول نمیشه. حالا مهم نیست، اینا روشنه که اگر نسخه منقول باشه حتما واف میخواد. اما حقیقی مستول یعنی چی؟ حالا همین نسخه خودمون هم معنا کنیم. اون نسخه دیگری که احتمالشو میدیم، اون که روشنه، حقیقیون و منقولون، بعد حقیقی رو معنا میکنه، منقولش هم معنا میکنه، همه چیش روشنه. ولی در اینجا میگه حقیقی مستول. بعد بریم صفحه بعد، صفحه 67. سطر نهم، صفحه 67، سطر نهم، یعنی یه صفحه تقریبا نیم. بعد میاد میگه بالالفاظ الحقیقیت المستولیه. اینجا عبارت مستولیه است، یه نسخه دیگه ما نداریم. پیداست که همین نسخه فعلی ما که حقیقیون مستولون درسته، اونجا مستولیه گفته، اینجا هم داریم یه مستول. مستول ایشون اینجا هیچ معنایی نمی کنه. همطور میگه حقیقی و مستول برد میشه، حقیقی رو معنا میکنه، مستولش رو معنا نمیکنه. ولی مستول رو در خطاب معنا کرده، شاید به همین جهت که در خطاب گفته اینجا دیگه نگفته. در مقاله چهارم خطابه، در فصل اول، صفحه 202، سطر 15، ایشون اینطوری میگه: الالفاظ المتوسطه التي يرتفع عن درجه العاميه ولا يخرج الى الكلفه المشنوعه يسمى الفاظا مستوليه. اونجا این عبارتون عبارت عین عبارت ایشونه در فصل اول از مقاله چهارم خطابه، صفحه 202، سطر 15. این عبارت ایشون در اینجا. الفاظ سه قسمند به یه تقسیمی. یکی الفاظ دقیقه، یکی الفاظ متوسطه. متوسطه رو ایشون میگه که یه خورده بالاتر از الفاظ عامی است، یعنی خود لفظ لفظ متینیه، ولی نمیرسه، ولا یخرج الی کلفت المشنوعه، نمیرسه به اون حدی که با سختی مبغوز مشنوع، یعنی مبغوز با سختی مبغوز تلفظ بشه. تلفظش در حال درجه عامی نیست، یه خود بالاتره، ولی به اون حد بالا زیاد سختم نمیرسه. این بهش میگه لفظ مستوله، لفظ مستول. فهم محققیون مستول یعنی متوسط، آخرش یعنی متوسط. نه لغت من نگاه نشدم ببینم که چی رو خونده میشه. مستولن بخونیم یعنی استیلا، شاید حالا مستولن بتونیم بخونیم. اگه مستولن بتونیم بخونیم از همون ماده استیلاست. وقت با این معنایی که ایشون کرد که متوسطه یعنی مثلا استیلا داره برای اون الفاظ عامیه، اینطوری معنا کنیم. بله مستولن هم میتونید بخونید. حالا من لغت نگاه نکردم، من همینطور خوندم، مستول خوندم، ولی مستولن باشه به نظر میسه بهتره. مستولیه اونجا الفاظ حقیقی مستولیه باشه بهتره. بله اونجا هم که خوندیم مستولیه، یعنی مستولی یعنی استیلا داره بر اون عامیه، یعنی یه درجه از اون عامیه بالاتره و بر اون عامیه تفوق داره. بله خوبه، مستولن بهتر از مستوله. من چون خود معنای ابن سینا رو پیدا کردم چند بار گشتم، بالاخره پیداش کردم. چون پیدا کردم معنا رو دیگه دنبال لغت نگشتم، بعیدم میدونستم تو لغت من اینو پیدا کنم، ولی اگه به لغت مراجعه میکردم میدیدم که مستولن خونده میشه شاید. و اما لغتون، اینا رو حالا من فقط از رو میخونم، خود ایشون توضیح میده. و اما زینتون، و اما موضوعون، و اما منفصل، و اما متغیر. اینا حالا هیچ کدومش فعلا توضیح داده نشده، بعدا همه رو خود ایشون توضیح میده. ولی حقیقی این سر خطه، از اینجا شروع میکنه، اینایی که اسم برده یکی یکی توضیح میده. ولی حقیقی هو لفظ المستعمل فی الجمهور المطابق به تواتل المعنا. المطابق صفت بعد از صفت است برای لفظ، المستعمل صفت اوله، المطابق صفت دومه، یا بگیر المطابق عطف بر المستعمل با حذف عاطف. عبارت اینطور معنی میشه، حقیقی لفظی است که، البته خود لفظ متصف به حقیقی نمیشه مگر اینکه به اعتبار اون دلالتی که بر معنی میکنه به اعتبارش کنید. خود لفظ تنها نمیگیم لفظ حقیقی، بلکه با توجه به اون معناش میگیم لفظ حقیقی. لفظیست که استعمال میشه فی الجمهور، مستعمله یعنی داره معناست، در بین مردم رایجه. المطابق به تواتل المعنا، این تواتل در اینجا به معنی لغویشه، من اصطلاحی منطقی نداره که تواتل در مقابل تشکیکه. این تواتل یعنی قرارداد، یعنی وضع لغت. لغت رو وقتی میخوان برای معنای وضع کنن قرارداده دیگه، این یه نوع قرارداده، یا نوع توافقه، عرف توافق میکنه، یا مثلا وضع لغت قرارداد میکنه که این لفظ مال این معناست. المطابق للمعنا، لفظی که مطابق با معناییست، اون هم با قراردادی که شده، با وضعی که شده. یعنی لفظ داره استعمال میشه در معنایی که برای همون معنا وضع شده و توافق کردن که برای اون معنا باشه. این چنین لفظی میشه حقیقی، یعنی مستعمل در معنای حقیقی. و اما لغت، اما لغت، لغتیشون میگه که منظور از لغت لفظیه که در زبان متکلم نیست. متکلم داره حرف میزنه، شعر میگه یا نثر میگه، لفظی تو کلامش به کار میبره. این لفظ از لسان او نیست، از جای دیگه آمده، یا از قبیله دیگه آمده، یا نه اصلا از زبان دیگه آمده. مثلا قبیله های عرب خب مختلف بودن دیگه، به صورت مختلف تلفظ میکردن، یا معانی مختلف از الفاظ اراده میکردن. این قبیله لفظ رو در معنایی به کار میبره، منتها این دفعه در معنای دیگری به کار برده که این معنا در قبیله دیگر رایجه. حالا این متکلم، این لفظ یا این معنا در زبانش نیست، در زبان قوم دیگر هست، این آدم از اون قوم گرفته، یا اصلا نه در یه زبان دیگه. مثلا عرب کلمات فارسی رو میره معرب میکنه، کلمات فارسی وقتی معرب میشن میشن همین لغت. پس لغت لفظیست که در معنای دیگر به کار میره، نه در معنایی که خود اهل لسان توافق داره بر اون معنا، اهل لسان این متکلم، بلکه اونا توافق نکردن بر این معنا. لفظی که در معنا دیگر داره به کار میره، نه معنایی که در لسان متکلم رایجه، در معنایی که در لسان دیگر رایجه. حالا یا لسان دیگه قوم دیگه است، قبیله دیگه است، یا لسان دیگه اصلا یعنی زبان دیگه است. این چنین لفظی رو ایشون میگه که اسمش لغته. ولی این تا وقتیه، این که ما بهش میگیم لغت، تا وقتیه که این لفظ در این معنای دومی که فعلا متکلم به کار برده مشهور نشده باشه. اگر در معنای دوم مشهور باشه بهش میگن منقول، دیگه بهش لغت نمیگن. این تا وقتی بهش لغت گفته میشه که هنوز در این معنای دوم مشهور نشده باشه و معنای دوم مال اهل لسان این متکلم نیست، مال گروه دیگه است. این لفظ در بین این اهل لسان این متکلم مشهور نشده در معنای دوم. اگر مشهور بشه در معنای دوم میشه منقول. روشن اینا. و اما لغت فهو لفظی که تستعمله قبیلتون و امتون اخرى، قبیله دیگر، امت دیگر، یعنی غیر از این متکلم. این متکلمی داره حرف میزنه، این لفظ تو زبانش رایج نیست، یا لفظ با این معنا در زبانش رایج نیست، در زبان دیگری رایجه. ولیس من لسان المتکلم، این لفظ از لسان متکلم نیست، لسان قبیله دیگره یا لسان امت دیگره. قبیله همون که مثال زدم، این عرب، این توی قبیله عربه، این لفظ توی قبیله دیگه استعمال میشه. امت مثل این که مثلا این لفظ، این گوینده عربه، این لفظ در قبیله دیگه به کار نمیره، در فارسی ها به کار میره، میشه در امت فارس به کار میره. امت وسیع تر از قبیله است. پس گاهی از اوقات میشه که این متکلم این لفظ رو نداره، از قبیله دیگری از امت خودش گرفته، یعنی مثلا از قبیله دیگری از اعراب گرفته، گاهی مثلا از امت دیگه گرفته، از گروه دیگه گرفته، مثلا از فارس گرفته، از عرب نگرفته. هر دو جور میشه. اینو بشونیم لغت. و انما اخذه من هناک، یعنی این متکلم اخذ کرده این لفظ من هناک. هناک یعنی امت دیگر یا قبیله دیگر. که کثیر من الفارسیت المعربه، مثل بسیاری از کلمات فارسی که تعریب شده، این فارسی های تعریب شده، اینا بهشون گفته میشه لغت، زیرا که این عرب از در لسان خودش نیست، از امت دیگر، یعنی از فارس گرفته. اما با این شرط، تا کی به این لفظ میگن لغت؟ به این شرط که مشهور نشده باشه در معنای دوم. اگر در معنای دوم مشهور باشه دیگه بهش لغت نمیگن، منقول میگن. بعدا لا یکون مشهورا متداولا قد سار کلق القوم، یعنی بعد از این که، یعنی به شرط این که این لفظ مشهور نشده باشه، متداول نشده باشه در این معنای جدید، به طوری که مثل لغت خود قوم متکلم بشه، که همونطور که متکلم در لغت خودش لفظ رو به کار میبره، در این معنای جدید هم به کار ببره. اگه به این صورت باشه دیگه این لفظ رو لغت نمیگن، منقول میگن، همونطور که عرض کردم. و اما نقل، این اما نقل همونطور که اشاره کردم میتونه دلیل باشه یا قرینه باشه برای این که اونجا به جای مستولن و منقولن داره یا منقولن داره، و میتونه ربطی اونجا نداشته باشه. الان در کتاب ما منقول وجود نداره، ولی ابن سینا در این حال داره منقول رو ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر این که در ذیل لغت گفت لفظ تا وقتی لغت هست که در معنای جدید مشهور نشده باشه. مفهومش اینه که اگر در معنای جدید مشهور شد میشه منقول. به مناسبت این مفهوم ابن سینا وارد میشه و منقول رو مورد بحث قرار میده، نه که حالا تو کلماتش قبلا لفظ منقول آمده باشه. لفظ منقول نیمده، همونطور که در نسخه ما نیست، ولی به مناسبت این ذیل لغت بحث منقول هم مطرح میکنه. اگه اینو بگیم دیگه لازم نیست اون نسخه رو که مستولن داره تبدیلش کنیم به منقولان. حالا ایشون شروع میکنه به توضیح منقول. منقول میفهمد که این لفظیست که ابتدا وضع شده برای معنای حقیقی خودش، که با توافق لفظ رو وضع کردن برای معنایی، منتها در اون معنایی که مورد توافق قرار گرفته فعلا استعمال نشده، در یه معنای دیگه استعمال میشه. اینو بهش میگیم لفظ منقول. البته در اینجا هم شرط میکنه که این لفظ به منزله اسم برای این معنا نشده باشه، چون گاهی از اوقات معنی دوم اینقدر مشهور میشه که شاید حتی معنی اولم فراموش بشه، وقتی این لفظ اسم، کل اسم میشه بعد برای معنی دوم. اگر به این حد باشه ایشون میگه که دیگه منقول نیست. منقول اینه که هنوز در معنی دوم حالت اسمی پیدا نکرده باشه و الا، یعنی اگر به اون حد برسه که فرقی بین معنی اول و معنی دوم نماند، هرگاه گفته شود هم معنی اول میتونه به ذهن بیاد هم معنی دوم، شاید هم در بعضی جا معنی دوم به ذهن بیاد. این دیگه ایشون میگه منقول نیست. اما نقل فإنما یکون، یعنی یکون اللفظ اول الوضع و تواتو علا معنا، اولی که وضع می شده توافق می شده وضع شده بر معنایی سلامه که معنای حقیقیش بوده، وضع شده بر معنایی که معنای حقیقی بوده، ولی قد نقل انها الا معنان آخر، از اون به معنا به معنای دیگری نقل شده. پس گاهی لفظ وضع شده برای معنایی بعد از اون معنا به معنای دوم نقل میشه، اما به این شرط من غیر انصاره که انهو اسمه، بدون این که این لفظ طوری شده باشد که گویا اسم است برای معنای دوم، ضمیر اسمه معنای دوم برگردونید، این طور نباشد که کل اسم شده باشه برای معنای دوم، ولی اگه کل اسم بشه برای معنای دوم شاید بهش بگیم حقیقت ثانیه، دیگه نگیم بهش منقول. من غیر انصاره که انهو اسمه، بدون این که تبدیل بشه به اسم معنای دوم. چه نوع تبدیل شدنی؟ سیرورتن مفعول مطلق است برای ساره، سیرورتن لا یمیز معها بین الاول و ثانی، ضمیر معها به سیرورت برمیگرده. یه نوع تبدیلی که با وجود این تبدیل دیگه تمیز بین من اول و من ثانی داده نشود. اگر به چنین حالتی برسه که چنین تبدیلی پیدا کنه که تمیز بین من اول و ثانی داده نشود، این دیگه منقول گفته نمیشه، هر چقدر بهش حقیقت ثانی ممکنه بگن. خب حالا منقول ایشون معنا شرط میخواد بگه نقل در کجا اتفاق میفته. چهار تا نمونه ذکر میکنه که در این چهار تا نمونه نقل اتفاق میفته. نمونه اول من الجنس الى نوع، دوم من النوع الى الجنس، سوم من النوع الى نوع. روشنه، یعنی کلمه از معناش به معنای عام‌تر نقل میشه، یا از عام به خاص نقل میشه، یا از خاصی به خاص دیگه نقل میشه، ولی اینا دیگه مختلفه. گاهی تفاوت بین معنی اول و دوم به اون خصوصه، گاهی هم تفاوت به اینه که از هم کاملا جدا، این یه نوع اون یه نوعه. گاهی معنای عامه به معنی خاص منتقل میشه، یا برعکس از خاص به عام منتقل میشه. اینجا بین منقول و منقول الی اون خصوصه، تباین بینشون نیست. گاهی از اوقات از نوعی به نوعی دیگه منتقل میشه، که اینجا یه جور تقریبا میشه گفت تباین. البته همیشه در نقل همیشه یه مناسبتی بین منقول و منقول الی هست، اگر مناسبت نباشه بهش میگن مرتجل، دیگه منقول بهش نمیگن. بعد یه نمونه چهارمی هم برای نقل ذکر میکنه، اونو وقتی رسیدم عرض میکنه. فتارتن یونقل لفظ من الجنس الانو و تارتن من النوع الالجنس و تارتن من نوعین الانوعین، که این دیگه توضیح نمیخواد، مثال میخواد که الان مثالشم فعلا دست من نیست. و تارتن الان منصوب، این عبارت این چهارم، یعنی قسم چهارمه، که این یه خود توضیح میخواد. گاهی پیری رو میگن پیری، خب این توش نقلی نشده، یه لفظه در معنی خودش به کار رفته، به قول ایشون شیخوخت رو میگن شیخوخت، خب لفظ در معنی خودش به کار رفته. گاهی نقلش میدند، میگن شب عمر، کنهو اول تولد میشه صبح عمر، جوانی میشه روز عمر، پیری میشه شب عمر، که دیگه شب تموم بشه عمرم تمومه، بهش میگن مساء العمر. گاهی هم میگن خریف الحیات، بهار زندگی اول، تابستانش مثلا وسطاشه، حالا یا بگیم بهارش همون اوائلشه، تابستان اواسطشه، دیگه خریف میشه پاییز، پاییز و پاییز زندگی. خب اینا توجه میکنید، میخواسته شیخوخت رو ذکر کنه، به جاش مسائل عمر رو ذکر کرده، یا به جاش خریف الحیات ذکر کرده. شیخوخت میشه منقول، مسائل عمر میشه منقولون اله. توجه دارید در نقل اون منقول اله ذکر میشه، منقول ذکر نمیشه، منقول اله ذکر میشه. یعنی به جای اینکه بگه شیخوخت، میگه مسائل عمر، یا میگه که خریف الحیات. حالا این مسائل عمر خریف الحیات رو توجه کنید، چهار تا امر در اینجا هست. یکی خود شیخوخت، شیخوخت خودش یک. یکی مسائه، یکی عمره، یکی هم مثلا بگید شبانه روزه یا روزه. مسا رو در کجا به کار میبریم؟ در شبانه روز به کار میبریم دیگه. برای عمر حالا از کردیم به صورت نقله، ولی در واقع مسا مال چیه؟ مسا مال شبانه روزه یا مال روزه؟ ادامه روزو میگیم مسا یا پایان شبانه روزو میگیم مسا؟ پس مسا در واقع مال روزه یا مال شبانه روزه؟ الان ما به اون نسبتش دادیم، در حالی که در واقع نسبت دارد به روز یا نسبت دارد به شبانه روز. این چهار تا رو توجه کنید، یکی شیخوخت شد، یکی مسا شد، یکی عمر شد، یکی هم پایان روز شد. نه پایان روز، نه خود روز، چون پایان روز میشه مسا، خود روز که مسا میشه پایانش، یا بگید شبانه روز. این چهار تا رو ملاحظه کنید، ما نقل میدیم شیخوخت رو به مسائل عمر، و مسائل عمر رو که منقول الیه ذکر میکنیم. در اینجا من نقل داریم شیخوخت رو به یه امری که منسوب است، منسوب با سینا، منسوب چیست؟ منسوب است در مثال ما به عمر، ولی علت این نقل دادن این است که این مسا در واقع منسوب است به رابع، عبارت این سینا رو میخوام من نکنه، منسوب است به اون چهارمی. چهارمی چیه؟ روز یا شبانه روز. چون عمر شباهت دارد به روز، ما مسائی رو که منسوب به روزه منسوبش کردیم به عمر، اون وقت اون شیخوخت رو نقل دادیم الا منسوب به شی، نقلش دادیم به مسائی که منسوب شده به عمر، به خاطر اینکه این مسا یا به خاطر اینکه این عمر شباهت دارد به چهارمی. در چی شباهت دارد؟ در این نسبت. یعنی این مسا نسبت داده میشد حقیقتاً به روز، حالا به خاطر شباهت در نسبت همین مسا رو نسبت دادیم به عمر. روشن مطلب؟
ما اصل رو به کار میبریم به رتون
شتا در شتا. ببینید در استعاره شما شباهت رو دارید، بحث نسبت نیست. اینجا شباهت در نسبت اون مشبهون به نسبت، شما نسبت رو نمیارید. اگر شما نسبت رو که مشبهون به به جای مشبه بیارید میشه استعاره، اما اینجا شما نسبت رو نمیارید، اون منصوب رو میارید. اصلا بحث نسبت نیست، شباهت در نسبته. یعنی مسا نسبت دارد به روز، مسا نسبت دارد به عمر، این نسبت مسا به عمر شبیه نسبت مسا به روزه. وقت شما تازه مشبهان به رو که روزه نمیارید، مشبه رو که عمره دارید میارید، خیلی با استعاره فرق میکنه. ولی خب توی شباهت هست، در استعاره شباهت هست، در اینم شباهت هست، ولی اون یه جور دیگه است، این یه جور دیگه است. لذا ایشون جز منقول حساب شده، جز استعاره حساب نکرده. پس توجه میکنید چی دارم عرض میکنم؟ شما یه شیخ و خط دارید، این منقوله، نقلش میدید به مسائل عمر، منقولان الهی که مسائل عمر میارید، بعد این مسائل عمر توش نسبته، نسبت الی شیء، یعنی نسبت به عمر. چرا این نسبت رو دادید؟ به خاطر اینکه شباهت دارد این نسبت به نسبت مسا به امر چهارم. مسا به امر چهارم که روزه نسبت داره، این مسا عمرم شبیه اونه. به مناسبت این شباهت شما گفتید که مسائل عمر، بعد شیخ و خط رو نقل دادید به مسائل عمر، اینطوری شده. حالا عبارت توجه کنید، مطلب سخت نیست ولی عبارت شیخ رو توضیح میخواد. و تارتن الا، الا متعلق به یونغلیست که اینجا تقدیر گرفته میشه. تارتن یونغل الا منصوب الا، این الای دوم متعلق به منصوبه، منصوب الا شیئن. منصوب در اینجا عبارت از مسائل، در مثالی که خود ابن سینا میزنه. شیئن مربوط عبارت از عمره. من در اینجا تعلیلی است، یعنی به خاطر مشابهتی که این منصوب الا شیئن دارد. در چی مشابهت دارد؟ فی نسبت الى رابع، در نسبت به رابعی که روز یا شبان روزه. یعنی مسا وقتی نسبت به روز داده میشه، میشه مشابهون به. بعد منصوب الى شیئن یعنی مسا منصوب به عمر میشه مشبه. این مشبه به مناسبت اون مشبهون به ذکر میشه، بعد شیخ و خط به این منصوب الی شیئن نقل میشه. منصوب الی شیئن شد مسائل عمر. چرا منصوب الی شیئن درست کردیم؟ یعنی چرا مسا رو نسبت دادیم به عمر؟ به خاطر مشابهتی که این مسا در نسبت به چهارمی یعنی به روز داشت. وقتی که نسبت دادیم مسا رو به روز، نسبت مسا به عمرم شبیه نسبت مسا به روز بود، لذا ما این نسبت مسائل عمر رو درست کردیم، شیخ و خط به این نقل دادیم. مثل قول همین شیخ و خط انه مسائل عمر یا خریف الحیات. خریف الحیات هم مثل همین، خریف رو نسبت دادیم به حیات به خاطر اینکه خریف نسبت داده میشه به زمان یا به فصل، فصل پاییز، زمان پاییز. وقت ما به جای خریف فصل یا خریف زمان، خریف الحیات گذاشتیم، که این خریف الحیات شبیه اون خریف الفصله. بعد شیخ و خط رو در این منصوب به کار بردیم. البته اینجا میتونیم به این صورت هم توضیح بدیم که منصوب رو مسا نگیریم، خود عمر بگیریم. ولی اون توضیح اولی خود راحت تره، منصوب رو خود عمرم بگیرید میتونید توضیح بدید.